بینندگان عزیز با گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش فنی هستم و برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم ایران رو در این روز چهارشنبه 22 آذر ماه 1402 خورشیدی برابر با 13 ماه دسامبر سال 2023 میلادی خدمتتون تقدیم میکنم. برنامه ها در روزهای دوشنبه و تا پنج شنبه و روز شنبه خدمتتون ارائه میشه. روزهای جمعه برنامه کاوه آهنگر ارائه میشه، همینطور در روزهای شنبه برنامه مشترک با تلویزیون چنل وان رو با نام دیدگاه با کوروش عرفانی خدمتتون تقدیم میکنیم. در مجموع این برنامه ها در وبسایت تلویزیون دیدگاه قرار داده میشه، همینطور در کانال یوتیوب تلویزیون دیدگاه هم در دسترس شما عزیزان هست، همینطور به عنوان بازپخش هست تلویزیون دیدگاه این برنامه ها رو خدمتون ارائه میدیم. با ما باشید تا لحظات دیگر. خب در ابتدا اجازه بدید اشاره بکنیم به رویدادهایی که در جهنم روی زمین یعنی نوار غزه داره میگذره. ارتش آدمخوار اسرائیل امروز یک مرحله در کشتار و قتل عام فلسطینی ها جلو رفت و در یک مدرسه کسانی رو که اونجا بودن عملا به گلوله بسته و قشنگ اینها رو ردیف کرده و تیربارانشون کرده، اینطور میتونیم بگیم اعدامشون کرده. البته از اونور خبر رسیده در مورد کشته شدن حداقل 10 سرباز اسرائیلی، 10 نظامی اسرائیلی که در بین اونها یک سرهنگ و یک سرگرد بوده. اینطور که میگن بالاترین درجه از تلفات بوده و ما میدونیم که این آدمخواران سایکوپت بیمار کودک کش هر بار که این طرف تلفات میدن میرن اونور با بمباران مدرسه و کشتن کودکان و دیگه الان رسیده به مرحله جنونشون که ملت رو ردیف میکنن، به گلوله میبندن، اعدام میکنن. یعنی درست مصادیق بارز اون چیزی که ازش به عنوان جنایت علیه بشریت نامیده میشه، جنایت جنگی هست اینا، وار کرایم هستش و حکایت از این داره که به بنبست مطلق رسیدن. میبینید کل نوار غزه رو نابود کردن، نزدیک 20,000 نفر رو تا حالا کشتن، 8,000-9,000 کودک رو کشتن و هنوز نمیدونن چه کار میخوان بکنن. فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرده، به نحوی که آدمخوار بزرگ نتانیاهو مجبور شده بیاد بگه که بدون پشتیبانی، با پشتیبانی، هر جور که باشه ما ادامه میدیم. و این خودش عزیزان نشون دهنده اینه که یک دولت در کره زمین وجود داره که خود رو برتر از هر قانونی، هر نمیدونم معیاری، اخلاقی، ارزشی، قاعده‌ای، حسابی، کتابی میدونه و همین احساس خود برتربینی هستش که اونها رو به جنایت وادار میکنه. این دقیقاً عنوان مقاله‌ای هستش که من امروز به اصطلاح به عنوان ترجمه انتشار دادم، اون رو اینجا می‌بینید عزیزان. همونطور که ملاحظه می‌کنید عنوان مقاله هست خود برتربینی اسرائیل به جنایت ختم می‌شود. مقاله از تحلیلگر شناخته شده فرانسوی آقای تیری میسان که به اصطلاح در مقاله خودش ذکر می‌کنه موارد متعددی از جنون وحشتناکی که بر تیم هیئت حاکمه اسرائیل در حال حاضر مستقر هستش. آقای میسان از همون 7 اکتبر به این طرف اظهار نظرهایی که شده در این مورد معیار قرار داده و اومده بررسی کرده و نشون داده که چگونه این هیولاها در پی این هستن که کل مردم نوار غزه رو از اونجا بیرون بکنن، بفرستن به مصر، یا اگر بتونن مثلا بکشن و بعد ادامه بدن با سایر مناطق. به طور مثال از شب گذشته درگیری های بسیار شدید، همطور که ببینید 30 ساعت درگیری در جنین بوده، در جنین، در واقع در اردوگاه جنین در کرانه باختری، کشت و کشتار و دستگیری صدها نفر، تخریب چندین خانه و حداقل 7 نفر رو به اصطلاح اینطور که گزارش ها میگن فقط در چند ساعت گذشته کشته. 30 ساعت به صورت مداوم اونجا داره عملیات میکنه. ببینید ایزان، این چیزی که ما در مقالات هفته های اخیر به عنوان مرحله بندی گفتیم داره اتفاق میفته. بعضی هاش هستش که به صورت موازی کمابی شروع میشه، به پیش میره، ولی کل قضیه اینه. نوار غزه باید نابود بشه، کرانه باختری بایستی نابود بشه، فلسطینی جماعت اصولا نباید وجود داشته باشه. در همین مقاله که ترجمه کردم آقای تیری میسان میگه که ایده اصلی اینا اینه که اصلا فلسطینی انسان نیست، فلسطینی آدم نیست، فلسطینی حیوانه، باید حیوان رو کشت، کسی اینجا نباید باشه، کسی در مقابل ما نباید باشه. و حالا میگه فلسطینی، ولی منظورشون اینه که آقا غیر از ما همه حیوانن، غیر از ما همه باید کشته بشن، فقط ما صهیونیستای آدمخوار هستش که آدمیم و خود خدای بیناموس جنایتکار ما رو انتخاب کرده، باقی دیگه حیوانن و همه باید کشته بشن. بنابراین یا میبایستی به حرف ما گوش بدید، برید سرتون رو بذارید بمیرید از گرسنگی و تشنگی، یا اینکه ما گلوله میزنیم تو مغزتون میکشیمتون. این حرفیه در مورد فلسطینی ها، در مورد لبنانی ها، در مورد عرب، در مورد مسلمان ها، در مورد ایرانیان. یادتون باشه که با ما دشمنی 2500 ساله دارن. بنابراین در حالی که ملت های خواب و خفته ای مثل ملت ایران نشستن که یه حکومتی که خودش دست نشانده اسرائیل هستش از اونها در مقابل اسرائیل حمایت بکنه، باید بدونید کارتون تموم عزیزان. این هیولاها اگر موفق بشن این ماشین جنگی رو را بندازن به سمت به اصطلاح جنوب لبنان، بدونید کشیده میشه به ایران ها، خیلی سریع به ایران کشیده میشه. برای اینکه اینا میدونن حزب الله لبنان مورد حمایت ایرانه، برای اینکه از اونور هشت الشعبی قرار هست عمل بکنه، از اونور حوثی ها قرار عمل بکنن، از اونور نیروهای وابسته به رژیم در سوریه، و به این ترتیب ما یک جنگ بزرگ منطقه‌ای که پیشبینی برخی از تحلیلگران نست به سرعت و به سرعت به یک جنگ جهانی تبدیل خواهد شد. ولی یادتون باشه جنگ جهانی منطقه‌ای هرچی اسمشو بذاریم از کشور ما چیزی به جای نخواهد موند. یعنی رو بدونید نه انسانی میتونه دیگه اونجا زندگی بکنه، نه برای دست کم 100-200 سال آینده آبی، برقی، تلفنی چیزی اونجا وجود خواهد داشت. 3000 نقطه مورد حمله قرار میگیره، تمام سدهای کشور، اسکله های کشور، فرودگاه ها، مخابرات، نمیدونم پالایشگاه ها، هیچی به جا نمیگذارن. مملکتی که الان مثلا همه اینا رو داره مثل جهنم رو کره زمین میمونه، یعنی ایران در اشغال اسرائیل. حالا تصور بکنید وقتی که به طور واقعی مورد اشغال و حمله قرار بگیره، یک دونه من و شما هم احتمال ندید که بتونه اونجا زنده بمونه عزیزان، با در نظر گرفتن بلایی که میبینید در نوار غزه دارن بر سر فلسطینی ها میارن. رفتن در یک مدرسه ای ردیفشون کردن و به گلوله بستنشون، زن و بچه. کسی اونجا نبوده ها، مردمی بودن که فرار کردن. یه خانومی در گزارش الجزیره میگه مادر بزرگ من اینجا بوده. ببینید تو چه سن و سالی بودن، زدن کشتن، و به این ترتیب دارن نشون میدن که جهان با هیولایی به اسم صهیونیسم بایستی تصمیم بگیره. همونطور که گفتم جا برای فقط یکی از اینها هست، یا باید صهیونیسم باقی بمونه یا بشریت، هر دو اینها نمیتونن. و یادتون باشه اگر صهیونیسم دست بالا رو پیدا بکنه، ملت ایران در کنار ملت فلسطین و عراق و لبنان و کجا و کجا جزء قربانیان اصلی و اولیه این هیولاها خواهد بود. هوشیار باشید هموطنان عزیز، بیدار بشید و بدونید که واقعیت با کسی شوخی نداره. با ما باشید. خب بینندگان عزیز، همونطور که خدمتون گفته بودیم، بسیاری از واقعیت‌هایی که داره اتفاق میفته شما ازش خبر دارید، اطلاع دارید، میدونید، در بعضی از موارد 150 بار بهتر از ما میدونید، ولی ترجیحاً به اصطلاح مایلید که اینطور جلوه بدید که نمیدانید و اینگونه تصور میکنید که با خود رو به نادانی زدن مسئله یا مشکل حل میشه، برطرف میشه و این ترتیب دیگه مسئله خاصی ندارید. نذار، اینگونه نیست. هر واقعیتی که داره اتفاق میفته قانونمندی خودشو داره و اینکه من و شما از اون خوشمون بیاد، بدمون بیاد، خوشخوشانمون بیاد یا نه، هیچ تأثیری رو اون نداره. فقط دخالت واقعی و فعال آدمی است که میتونه واقعیت رو تغییر بده. خونه شما وقتی آتیش گرفته بگید که مثلا من خیلی دوست ندارم که خونم آتیش بگیره، اون که تأثیر نداره، میاد میسوزونه جد آبادتون. ولی اگر بلند شدید و تکون خوردید و آب آوردید و نمیدونم کپسول ضد آتش آوردید و غیر و ذالک، شاید بتونید اطفاء حریق بکنید و به این ترتیب نجات پیدا بکنید. واقعیت هایی هم که داره تو کشورمون رخ میده جلوی چشم من و شما داره رخ میده و اینکه ما دوست داریم نداریم، دوست داریم ازش فرار بکنیم، بریم پشت پرده قشر خاکستری بشیم، آبی بشیم، سبز بشیم، اون واقعیت های تلخ و سیاه و نابود کننده هست و نیست زندگیمون رو هیچ تغییری نمیده. عزیزان، بذارید یه مثال بزنم، مثالی که خیلی هم به قول معروف جالبناک و خوشگل و اینها نیست، ولی خب یه مثال در کنار مثالهای دیگه. یه بیماری عجیب و غریبی، میدونید که الان بیماری های مصری در ایران داره زیاد میشه و همینطور داره به پیش میره، انواع و اقسامش، حالا چیه و کجاست و اینها رو بهتر کارشناسان و متخصصین بگن، ولی میخوام بگم که بهای به صلاح خود رو به کوچه علی چپ زدن یه موقعی چقدر میتونه گرون تموم بشه و به صلاح برای من و شما هزینه داشته باشه. نگاه بکنید به یه گزارش که اخیراً منتشر شده، میگه ضرورت اطلاع، آگاهی و تسهیل واکسیناسیون در گفتگو با پزشکان متخصص. چه بیماری رو داره میگه؟ راجبه چه مرضی داره صحبت میکنه؟ پنهانکاری حکومت و شیوع ویروس زگیل تناسلی. حالا این چه پدیده ایه؟ یک ویروسیه به اسم HPV. HPV یک ویروس بیماری های مقاربتیه، ویروس بیماری سکسیه، جنسیه، و از زمانی که یک نفر اون رو دارا باشه در هر گونه رابطه جنسی که با فرد دیگر سالمی برقرار بکنه میتونه این ویروس رو به او منتقل بکنه. این ویروس در کشورهایی ظهور میکنه، پیداش میشه، که به نظر میرسه روابط جنسی در اون بی حساب، بی کتاب، پنهانکاری وجود داره، مراقبت‌های پزشکی وجود نداره، مراقبت‌های بهداشتی وجود نداره، دارو کمه، اطلاع رسانی کمه، آموزش کمه و غیره. این اتفاق میفته. تقریبا میشه گفت تمام کشورهایی که با HPV به صورت گسترده دست و پنجه نرم میکنن کشورهای از یک طرف فقیر، از حیث مادی و امکانات و غیر و ذالک و اینها فقیرن، از یک طرف دچار انحطاط اخلاقی جدی هستش، یعنی روابط جنسی به صورت بی حساب کتاب و اینها انجام میشه. یه زمانهایی بود بعضی از کشورها که به اصطلاح توریسم سکسی داشتن، توریسم جنسی داشتن، مثل تایلند به طور مثال، این بیماری در اون رواج داشت. در کوبای قبل از انقلاب به اصطلاح کوبا، به دلیل اینکه فاحشه‌خانه به اصطلاح آمریکای لاتین بود دیگه، فاحشه‌خانه آمریکایی‌ها بود در واقع، می‌رفتن اونجا هر کثافت‌کاری می‌کردن برمی‌گشتن، این وجود داشتش. حالا در ایران اسلامی، اسلام ناب محمدی، شیعه جعفری اثناعشری از نوع یهودی اسرائیلی که ساخته و پرداخته میدونید یهودیان شبه جزیره عربستان بوده، خدیجه به عنوان نماینده یهودان، یهودیان مکه این رو ارگانایز میکنه، محمد رو پیدا میکنن، کتاب خودشون رو به اسم قرآن جا میزنن و بعد شلومون فارسی که ایران رو شناسایی کرده میره و لشکر یهودیان رو برمیداره به اسم اسلام میارن، کشور ما رو به صلاح از مسیر تمدن خودش میندازن بیرون تا امروز که چندمه 22 آذر 1402، هنوز از اون مسیر تمدن 1400 سال پیشمون بیرون هستیم. حالا در سرزمین اسلام ناب محمدی، شیعه جعفری اثناعشری از نوع آخوند صهیونیستی، این ویروس HPV گسترش پیدا کرده و این نشون دهنده اینه که روابط جنسی در ایران به حالت بیمارگونه کشیده شده، از حیث کمیت از یک طرف، شمار عملیاتی که روزانه داره انجام میشه، و از طرف دیگه هم عدم مراقبت هایی که میبایستی صورت بگیره و یا مثلا آموزش و واکسیناسیون و از این داستان ها. یه آقای دکتری ساکن تهران میگه اغراق نیست اگر بگویم روزانه حداقل 9 تا 10 بیمار مبتلا به ویروس HPV به مطب من مراجعه میکنن. کیا هستن؟ میگه عمدتاً از میان مردان هستند. میگه در سالهای پیش شاید در طول هفته 10 بیمار مراجعه میکردن، اما اکنون این تعداد را به صورت روزانه ویزیت میکنم. یعنی به عبارت دیگه داره میگه نسبت به سالهای گذشته این 7 برابر شده، 700% افزایش مثلا یه چیزی در این حدود پیدا کرده. خیلیه یه مطب شما داشته باشید مثلا 30 تا 40 تا 50 تا مریض در روز میبینید، 9 تا 10 تاش یه بیماری مشخصی رو دارن هر روز. به این میگن عزیزان همگیری، اپیدمیه، درست مثل کووید. یه ویروسیه که در حال گسترش خودش هست و به نظر میرسه که به صورت جدی داره نسل‌های مختلفی رو که در سن رابطه جنسی هستن مورد تهدید قرار میده. ببینید بمب‌های اتمی که زیر پاتون هستش و داره تیک تاک میکنه برای قتل عام، نگاه بکنید فقط ببینید چند تا هستش. ببینید برادران اسرائیلی وقتی پدیده‌ای به اسم آخوند بچه باز زنباره زیر شکمی رو آوردن بالا سرتون مستقر کردن که شب‌های شنبه بره توی پستوی خونه از شبت شلام بخونه و مراسم مذهبی یهودی اجرا بکنه، بعد بیادش در طول هفته بالای منبر بشینه برای شما از حضرت امام صادق و جعفر و نقی و تقی واسهتون روایت بکنه که بندازتون جون هم برید با هم دیگه ویروس HPV بگیرید. حالا یه مربی تربیت بدنی اومده میگه که در حال حاضر در به در به دنبال واکسن برای بچه‌های نوجوان خانواده هستیم. ببینید فقط فساد جنسی، تباهی روابط جنسی، چگونه جامعه ایران رو مثل خوره داره می‌داره که مربیان دنبال حفاظت کردن از نوجوان‌ها هستن. دو معنا در این من میبینم دیگه، اگر شما جور دیگری تفسیر میکنید حتما با نامه با تمر برای ما بفرستید. یه معنیش اینه که این بچه ها در سن نوجوانی شروع میکنن به رابطه جنسی، وقت نمیذارن که حالا بخوان بزرگ بشن، بالغ نمیدونن، بلوغ فکری پیدا کنن و از این بابا. از زمانی که دیگه میتونی یه کاری بکنی باید یه کاری بکنی. این یه معنیشه که نشون دهنده یه چیزیه که بهش روابط جنسی زودرس میگن و وقتی به اصطلاح جان یک جامعه افتاد حساب نسل‌های پیاپیشو میرسه، برای اینکه این به قول معروف عوارض جسمی و عوارض روانی داره با خودش. یادتون باشه فعالیت جنسی زودرس. نکته دوم این که اصلا اینا خودشون الزاماً فاعل این داستان نیستن، مورد سوء استفاده کسانی قرار میگیرن که این ویروس رو دارن این مربی و پدر و مادر و اینا الان به دنبال اینه که از اونجایی که به احتمال خیلی زیاد فرزند ما مورد سوء استفاده جنسی قرار خواهد گرفت، چون میدونید دیگه آخونده رو الان فرستادن به سمت دبستان و کودکستان و آمادگی، یعنی هی سنین پایین و پای قبلنا تو دبیرستان ها بودن، مدرسه راهنمایی بودن، الان اومدن تو دبستان و آمادگی و راه مهد کودک که از اونجا شروع بکنن به صلاح سوء استفاده جنسی رو. آماری در مورد اینکه چقدر الان مبتلا هستن نیست، ولی این گزارش یه چیزی میگه، میگه که یک دهه پیش، مثلا میشه 1392 در نظر بگیرید، همون موقعی که احمدی نژاد داره به صلاح حاصل کار 8 ساله تحت نظر موساد رو تحویل فراماسون حسن روحانی میده، میگه یک دهه پیش مصطفی اقلیما رئیس وقت انجمن مددکاری اجتماعی ایران آمار غیر رسمی مبتلایان به این ویروس را دست کم 1,000,000 نفر اعلام کرد. هموطنان عزیز، 10 سال پیش در اون مملکت 1,000,000 نفر طبق آمار غیر رسمی، معلوم نیست چقدر طبق آمار رسمی، چقدر بر اساس آمار غیر رسمی، 2,000,000 3,000,000 مثل داستان کوویده که یادتون باشه 500,000 نفر در ایران مردن، اینا آمار 150,000-160,000 نفری ارائه میدادن. اما میدونید چی داره میگه این آقای اقلیما در یک دهه پیش اعلام کرده؟ میگه وی آن زمان هشدار داده بود که این ویروس در آستانه تبدیل شدن به یک اپیدمی در کشور است. هنوز میدونید یه چیزی حدود 7-8 سال مونده تا کووید بیاد و از اپیدمی و اینجور چیزا صحبت داره. میگه اپیدمی به معنی همگیری، به معنی بیماری واگیردار گسترده و شیوع یافته در سطح جامعه، در سطح گسترده یک کشور، داره میگه اپیدمی داره میشه ها، یک دهه پیش. خب ببینید اگر این رو با حرف اون با حرف اون پزشک ساکن تهران بذاریم کنار، هم درست از آب در میادش. یک دهه پیش 1,000,000 نفر بوده، مثلا جمعیت ایران 80,000,000 بوده، از نمیدونم فرض کنید 80 نفری یه نفر داشته، بنابراین درست از آب در میادش که میگه هفته ای 7-8-10 تا من مریض دارای این موضوع دو. ببینید یه دهه گذشته الان داره میگه آمارش 7 برابر شده، مثلا اما میگه قبل هفته ای 10 تا میومدش، الان روزی 10 تا در میاد. خب روزی 9 تا 10 تا به معنی اینه که این بیماری نسبت به 1300 و به صلاح یک دهه پیش 1392 میشه چه پیشرفتی کرده؟ احتمالاً همین چند برابر تعداد مریضان نشون دهنده چند برابر جمعیت کل مبتلا هستش که. بنابراین باید الان معلوم نیست 6,000,000 8,000,000 7,000,000 چند میلیون مبتلای به زگیل تناسلی یا ویروس HPV باشن. حالا در مورد اینکه سرزمین گلگلاب ناب محمدی شیعه جعفری اسناعشری صهیونیستی چه آینده‌ای خواهد داشت، یه پزشک متخصص ببینید چی داره میگه. میگه نتیجه سیاست‌های حکومت مبنی بر افزایش جمعیت، حالا دیگه روش نمیشه بگه مبنی بر افزایش بیناموسگری، مثلا میگه افزایش جمعیت، افزایش سوزاک، سیفلیس و زگیل تناسلی هستش. حالا اینو باید به فارسی ترجمه بکنیم عزیزان. این پزشک متخصص داره اینجوری میگه نتیجه استقرار حکومت صهیونیست ساخته جمهوری اسلامی در 22 بهمن 57 در ایران تا الان نابودی ملت ایران از طرق مختلف با روش‌های مختلف، اعدام، کشتار، جنگ، نمیدونم گرسنگی، بیدارویی، چای فاضلاب رو توی میدون سبزی ریختن، چی چی چی، خوش کردن دریا، همه چی، به اضافه بیردنه، بیردنه از مسائلی که با اون داره قتل عامتون میکنه، افزایش سوزاک، سیفلیس و زگیل تناسلی هستش عزیزان. تا توضیحات فنی زیاد داره این داستان که یه پزشکی باید بشینه براتون توضیح بده، ولی فقط دارم این رو میگم که گزارش هایی داره منتشر میشه مبنی بر این که واکسن و داروی این موضوع در ایران دیگه یافت نمیشه، یا به قیمت های میگه هر دوزش واکسن گارداسیل خارجی نایاب هر دوزش تا 8 میلیون تومان میرسه. بنابراین یه کارگر میبایستی تمام درآمد ماهانش رو ببر اختصاص بده برای یه واکسن گارداسیل زیگیلش، و به این ترتیب داره میگه که چیزهای دیگه ای هم که وجود داره برای این منظور میگه در ایران یافت نمیشه، و میگه انگار در کوتاه مدت بایستی، خوب گوش بدید، منتظر موج سرطان گردن رحم و آلت و مقعد باشیم. این اتفاقی که در ایران گلگلاب اسلام ناب محمدی داره رخ میده عزیزان، از نوع شیعه جعفری اثناعشری صهیونیستی، میلیون ها و میلیون ها ایرانی الان این مصیبت رو دارن و در هر رابطه جنسی که با همسرشون، با دوست دختر و دوست پسرشون، نمیدونم با یه موجود بخت برگشته صیغه ای، با چی دارن، مثل همین ماجرای مدرسه پسرانه که مثلا خدمتتون چند هفته پیش از قول هموطنی گفتیم، در حال انتقال دادن این ویروس HPV هستن. سلام، رقم میگه در سال 98 گفته بودن نرخ ابتلا به HPV در شهروندان ایرانی حدود 5-9% به سلام، و این همینطور داره گسترش پیدا میکنه. حالا بحثش مفصل، اجازه بدید از داستان زیگیل آلت تناسلی بیایم بیرون، از بحث به قول آیت الله گیلانی بحث شیرین این داستان. فقط این رو میخوام بگم عزیزان، ببینید موقعی که شما فردی شروع میکنید از خودتون، از سلامتتون غافل شدن، دیدید 1001 مرض و بیماری میگیرید فردی، نمیدونم آقا به دندونات نرسی، دندونات خراب میشه، کر میخوره، باید بری بکشی، بیدندون میشه، باید دندون مصنوعی بذاری، یا اگر پول نداری بیدندون زندگی بکنی، به مواد نرسی، مواد شروع میکنی ریختن، کثیف میشه، کچل میشی، فلان میشه، چشات نرسی، نمیدونم کور میشی، عرض کنم استخونات چیکار بشه، پوکی استخون. ببینید موجود زنده اینجوریه، موجود دائم در حال تحوله و دائم باید مورد مراقبت قرار بگیره، دائم میبایستی بهش پردازش بشه و غیر و زاله کنی. سطح فردی اینجوریه دیگه، همه ما میبایستی مراقبه بهداشت و تغذیه و سلامت جسم و خدای نکرده روانمون باشیم، که در ایران دیگه میگن آقا روان رو دیگه بیخیال، ما جسممون رو نمیتونیم مراقبت کنیم، حالا شما صحبت از روان کن. جامعه هم همین عزیزان، یه جامعه ای که شروع میکنه از خودش غافل شدن، به معنی اینی که به جای اینکه با یک آگاهی جمعی و اراده جمعی از خودش، از فرزندان خود، از نسل‌های آینده، از سلامتی خود، از آب‌های روزمینی و زیرزمینی، از محیط زیست و و و محافظت بکنه. مگه شما میذارید هر کسی بیادش تو خونتون هر چی که دلش میخواد برداره ببره؟ خب کشورم همینه دیگه، جمهوری اسلامی وارد شده و داره هر چی که دارید رو هم داره میبره. اما اینو تصور بکنید، همچی چیزی قابل تصوره؟ آبتون رو برد، فولادتون رو برد، طلا رو برد، مس رو برد، اورانیوم رو برد، نمیدونم جنگلاتون رو، چوبتون رو، خاکتون رو، هر چی داشتید برد. بعد من شما نشستیم نگاه میکنیم، ملت ایران نشسته داره نگاه میکنه که آقا هست نیست، نیست ما رو غارت کردن، ناموسمون، اخلاقمون، سرزمینمون، آبمون، فرهنگمون، تاریخمون، ادبیاتمون، مغزهامون، نمیدونم چی، همه رو بردن. ما نشستیم نگاه میکنیم، درست مثل آدمی که دندوناش داره میریزه، چشش داره کور میشه، نمیدونم استخوناش داره پوک میشه، زخم معده گرفته، سرطان گرفته، کوفت گرفته، نشسته داره نگاه میکنه، هیچ کاری نمیکنه. خب میمیره دیگه، یه جامعه هم میمیره. شما اگر برید یقه فردی رو بگیرید و بگید که عزیز دل چرا هیچ تکونی نمیخوری برای حفظ سلامتت، برای بازیابی سلامتت؟ اگر برگرده به شما، همین جوابی رو میخوام بدم که خیلی از هموطنامون الان به قول معروف با ایمیل و موشک برای ما میفرستن، میگن آقای عرفانی والا این ملت مرده دیگه، جون نداره، گرسنن، بدبختن، فقیرن. بسیار خوب، شما وقتی میرید سراغ یه آدمی و بهش میگید باید یه تکونی بخوری، باید یه حرکتی بکنی، باید تغییری به وجود بیاری که زنده بمونی، اگر برگرده به شما بگید آخه من که دیگه مریضم، من که دیگه جون ندارم و اینها، شما چیکار میکنید؟ میگید آقا این فاتحهش خونده است دیگه. خب برای ملت هم همینه. یعنی تصور نکنید با گفتن این قضیه حل شد و رفت، خیالتون راحت شد که آقا ما با آقای عرفانی گفتیم که آقا این ملت جون نداره، بدبخت بیچاره است دیگه، حسابش رسیده و تموم شده و نمیدونم چی شده. خب این کجای کارو درست میکنه؟ شما از اون فرد چه انتظاری دارید؟ دارم هنوز برمیگردم به مثال فرد. انتظار دارید که از اون تهموندهی که براش باقی مونده یه کاری بکنه. چون ببینید اگر بخواید بگید این تهمونده هم وجود نداره، منظورتون اینه که مرده، مرده از قبل، مرده، با فقط باید کفنش کنیم، دفنش کنیم. آخه این که نیست، بحث زنده بودن بحث نسبیه، مگر اینکه شما واقعا از لحاظ فیزیکی مرده باشید، تموم شده باشه کارتون، تو قبر بخوام بخوابونن آدم رو. ولی اگر هستید، دیدید در این ویدیوها نشون میده مثلا آدم 90 ساله داره یوگا میکنه، آدم 100 ساله داره کار خونش رو انجام میده به طور مثال، تا زمانی که موجودی به اسم زنده طبق استانداردهای زیستی هست، یعنی جون داره، یعنی میتونه یه کاری بکنه. بنابراین مثل همه چیز دیگرتون عزیزان، این رو مطلق نکنید. داستانی به اسم اینکه ما دیگه خسته شدیم، ما مریض شدیم، ما تموم شدیم، این رو اگر مطلق کردید، چون میدونید که ذهن ما ایرانی ها مطلق گراست دیگه، یک چیز نسبی در زندگی برای ما وجود نداره، یا سفید یا سیاهه، یا میتونیم بریم امپراتوری درست کنیم دنیا رو بگیریم، یا اینکه اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بینابین نداره، وسط نداره. تا زمانی که این نگاه به اصطلاح مطلق گرا رو داریم، کارمون تمومه. واقعا باید قبر ملت ایران رو کندش اگر این نگاه مطلق گرا ادامه داشته باشه، اگر موفق نشید نسبیت قضیه رو درک کنید که نه، لطوپار هستیم، آشولاش هستیم، درب و داغون هستیم، بدبخت هستیم، ولی زنده ایم. هنوز استانداردهای زنده بودن، زندگی نه، زندگی رو بیخیال، هیچ ایرانی نیستش که جز به 1-5% بالا نباشه و الان بتونه نکبتی رو که رژیم بهش تحمیل کرده اسمش بذاره زندگی، مگر اینکه خیلی نسبت به خودش لطف داشته باشه. زندگی نیست این عزیزان، توهمی در مورد اینکه دارید زندگی میکنید نداشته باشید، زنده هستید، فراموش نکنید، ولی زنده اید دیگه. و تا زمانی که این آثار و علائم زنده بودن رو دارید، یعنی میتونید کاری بکنید. پس اون چیزی که کمه انرژی و وقت و امکانات و فرصت و شانس نیستش. اینو اگر گفتید، بدونید دارید به خودتون دروغ حسابی میگید، دارید خودتون رو برای گذاشتن در گورتون به عنوان یک ملت آماده میکنید. به خودتون بگید نه، میشه هنوز کاری کرد. و از زمانی که اینو گفتید، تمام ارگانیزم شما، تمام ساختار روانی شما شروع میکنه به اصطلاح تنظیم شدن بر این اساس که آره میشه یه کاری کردش. ببینید قدرت کلام رو یادتون باشه. تا زمانی که دارید میگید نه ما بدبختیم، ما بیچاره، ما دیگه مردیم، ما دیگه اینجور، همون جوری میشه، همون جور بدبخت و ذلیل و بیچاره و نمیدونم ضعیف میشه. ولی شروع کنید به گفتن درست برعکسش که نه، هنوز میشه یه کاری کرد. باید همدیگه رو پیدا بکنیم، باید به همدیگه امید بدیم، باید هوای همدیگه رو داشته باشیم. میبینید که تغییر میکنه. لذا میخوام بگم عزیزان، مثالهایی از این دست که رو هوا ما میتونیم یه ستایی در ماه پیدا بکنیم بذاریم جلوتون، که نشون دهنده اینه که ملت ایران به خاطر انفعال خودش داره از طریق زیگیر تناسلی و بی آبی و بی برقی و گرسنگی و بی پولی و تورم و اینا نابود میشه، همه اینا هست و کارش تمومه، به شرطی که بشینه و نگاه بکنه. و کارش تموم نیست اگر نشینه و نگاه بکنه، تکونی بخوره، حرکتی بکنه. شما همون مردمی هستید که رژیم جمهوری اسلامی مجبور شده بخش عمده وجود و منابع خودش رو بذاره فقط برای اینکه در مقابل شما از خودش حفاظت بکنه. خب این باید به شما یه ایده‌ای بده دیگه که ما حتما ما یه قدرتی داریم، حتما ما یه خطری هستیم که این مجبور میلیارد میلیارد خرج کنه که خودش رو در مقابل ما حفاظت بکنه. خب این قدرت رو استفاده بکنید، قدرت رو دست کم نگیرید. این قدرتیه که با یه فوت میتونه کل نظام جمهوری اسلامی رو جمع بکنه، به شرط که بخواید، به شرط اینکه این گفتمان ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما بدبختیم، ما بیچاره‌ایم رو بذارید کنار، تکون بخورید، حرکت کنید، حرف بزنید، شعار بدید، اعتراض بکنید، تجمع برگزار بکنید، سندیکا تشکیل بدید، اتحادیه تشکیل بدید، گروه تشکیل بدید، جمع‌های خودتون تشکیل بدید، محله رو جمع بکنید، همکاراتون جمع کنید، ببینید چجوری قدرت به جان بی جان شما برمیگرده و از اون لحظه است که میبینید چقدر راحت میتونید بساط این کثافت‌ها رو جمع کنید. با ما باشید. موضوع دیگری هست با شما در میون میگذارم تا بدونید که اون بالایی ها از این انفعال شما چجوری دارن سوء استفاده میکنن. با ما باشید. خب عزیزان، گفته بودیم که این جماعت صهیونیستی که اسرائیل در سال 57 آورد رو کار، دشمنان شما ملت ایران هستند. گفته بودیم اینها به تدریج میان تمام وجود و هست نیستتون رو از چنگتون در میارن، به تل آویو میفرستن یا به شکم و زیر شکمشون خرج میکنن. راجب قبرس، ما قبرس شمالی و ترکیه و اینکه یهودی‌ها اسرائیلی‌ها دارن میرن اونجا زمین میخرن صحبت میکردیم و هشدار دادیم به هموطنانمون در استانهای خوشاب و هوا مثل استانهای شمال که چجوری دارن میان زمین میخرن و مستقر میشن. مثلا در یه موردی مشخص شده فردی که اومده این زمین رو خریده اصلا فامیلیش کلیمیه. چیچیه کلیمی مثلا، ببینید اومدن قشنگ دارن بهترین جای سرزمینتون رو از چنگتون در میارن. نصیب شما همون دشت های خشک و بیاب و علف خوزستان و بندرعباس و سیستان و بلوچستان و یزد و اصفهان و کجاست که اون آبی رو هم که دارید میدوزن و میبرن تا در خشکسالی یا همدیگر برای سطل آپتیک پاره بکنید یا از تشنگی و گرسنگی بمیرید یا بلند شید برید مثلا ناکجا آباد. اما وقتی نوبت به خودشون میرسه، این مجمع به قول معروف اسرائیلی های مستقر در ایران، ببینید برای خودشون چی درست میکنن، کجاها میرن و چه حالی دارن میکنن زیر دماغ شما. شما رو غارت کردن، چاپیدن، هست و نیستتون رو بردن، ولی خودشون ببینید دارن چه جوری زندگی میکنن. ببینید و فیض ببرید عزیزان.
به اونو ندارن و فقط مختص میلیاردرها و
از اول ببینین
عادی اجازه ورود به اونو ندارن و فقط مختص میلیاردرها و
ببخشید اولش میگه که منطقه ای در شمال هست که مردم عادی حق ورود به اون رو ندارن و فقط مختص میلیاردرهای تازه مسلمان هست. خوب گوش بدید
آقازاده هاست، باورت میشه این شهرک ساحلی اسمش امیردشته که در شهر کلاراباد استان مازندران قرار داره و توسط آقای به اسم توکلیان و در زمینی به مساحت 100 هکتار ساخته شده. جالبه بدونید ارزون ترین ویلای اینجا 100 میلیارد و مدل ماشیناش هوش از سر آدم میبره. این منطقه یکی از خوشاب و هواترین مناطق جنگلی و ساحلی ایرانه که پاتوق خیلی از افراد سیاسی و شناخته شده ایران هم هست. واقعا تبعیض طبقاتی تا کجا؟ حالا نظر شما راجع به یه همچین مکانهایی توی ایران چیه؟
ها نظر من اینه که زمانی که برید نگاه بکنید میبینید همین مدل، یعنی مدل اسرائیلی های میلیاردری که میرن در کشورهای مختلف مستقر میشن. مثلا باورتون بشه یا نه، شما الان برید یه مملکتی مثل کرواسی، مثلا تو کرواسی هم همچی چیزی هستش. میلیاردرهای اسرائیلی رفتن خوش آب و هوا ترین منطقه کنار آب روی تپه ها رو خریدن و به صلاح اونجا دارن حال میکنن. مردم کرواسی هم دارن به قول معروف آدم سب میزنن. ببینید زمانی که ما میگیم میان و میخرن، یه دفعه فکر کنم مثلا میخرن برای اینکه تراب بکارن اونجا، نه، اینو درست میکنن. بعد به صلاح اسرائیلی های مقیم مرکز به اضافه اسرائیلی هایی که هر شب میان و میرن تو فرودگاه هایی که شما نمیدونید حتی کجا هست، حال دنیا رو تو کشورتون دارن میکنن، بهرهشو دارن میبرن. و شما میبایستی برای یه نمیدونم مثلا پول یه دونه پله این ساختمون هایی که دیدید 2-5 سال کار بکنی پول اون پله ها رو در بیاری، چون سنگ مرمر به خصوص ویژه سفارش داده کوفت و زهرمار هستش. یه 2-5 سال کار بکنید پول یه دونه پله اونجا رو بتونید معادل اون رو در بیارید. بنابراین ببینید عزیزان، این در کلاراباد هستش، در میگه این شهرک در 17 کیلومتری جاده چالوس تونکابون قرار گرفته. طبیعت آن بسیار بکر و زیباست، آب و هوای بسیار عالی و مطلوبی دارد. به خاطر همین این منطقه را برای ساخت شهرک و ساخت ویلاها بسیار مناسب میدانند. این شهرک حدود 10 الی 20 کیلومتر از شهرستان نوشهر فاصله دارد. شما بچه های مبارز، بچه های دلاور شمال، میبایستی گروه هایی تشکیل بدید، برید سراغ این شهرک ها، برید و وسیله ما خودتون ببرید، حتما برید روزگار رو برشون سیاه بکنید، برید ببینید چه خبره، ورود بکنید، نفوذ بکنید، برید سراغشون. شما نمایندگان 10 میلیون مردم گرسنه ایران، مردم فقیر ایران، برید که مردم هم جرأت بکنن بریزید یه روزی اونجا رو تصرف بکنید، همون جوری که یه روزی میتونید بیت رهبری رو تصرف بکنید. ببینید وقتی میشینید و ما گرسنه، ما بدبخت و ما بیچاره، خب اونا بدبخت نیستن که، اونا دارن حال میکنن. حالا شما بشین هی بگو ما گرسنم، هی برم یه کاری بکنم، شاید یه زگیل تناسلی نگرفتم مثلا. من میگیری دیگه زگیل تناسلی میگیری عزیز من، وقتی تمام زندگیت بدبختی و بیچارگیه و تمام عقده های اجتماعی و طبقاتیت رو میخوای در رابطه جنسی فقط تخلیه بکنی، خب معلومه گیری یکی میفتی که 18 نو زگیل داره، 17 نوش هم به تو میده دیگه از سر بخشندگی. حواستون رو جمع بکنید عزیزان، تاریخ با هیچ ملتی شوخی نکرده، به صلاح در هیچ کجای عالم نیستش که ملتی خودش رو به کوچه علی چپ زده باشه و الان اثری ازش حتی در عمق 400 متری زمین پیدا بکنید، همه فسیل شدن. بنابراین به خودتون بیاید قبل از اینکه حسابتون رو برسن، حسابشون رو برسید. تا برنامه فردا عزیزان، بدرود.